سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و روز هفتم نشر می شوند. اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. زهرا جویا برنده جایزه عدالت بین المللی مگنیتسکی می گوید که آزادی رسانه ها در افغانستان در معرض تهدید است. او این جایزه را به پاس تلاش‌هایش برای حقوق بشر، عدالت و برابری جنسیتی دریافت کرد. خانم جویا شب گذشته به رادیو آزادی گفت:
این جایزه در شرایط بر من اهدا میشه که آزادی بیان و آزادی رسانه ها کاملا در زیر کنترل طالبان در خطر است و ما نگران این هستیم که مردم افغانستان از حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعاتشان کاملا محروم شوند.
زهرا جویا مسئول رسانه رخشانه می افزاید که طالبان در 3 سال گذشته تلاش های زیاده برای محدود کردن آزادی بیان و رسانه ها در کشور انجام دادند. بانو جویا رسانه رخشانه را در سال 1399 خورشیدی در کابل ایجاد کرد و پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان به لندن پناهنده شد. جوایز عدالت جهانی مگنیتسکی سال 2024 در 6 بخش به فعالان حقوق بشر و رسانه‌ای از کشورهای آمریکا، کانادا، روسیه، آذربایجان، افغانستان و ونزوئلا اهدا شد. در 4 رویداد ترافیکی روز جمعه در ولایت پروان 1 تن کشته و 4 تن زخمی شدند. قماندانی امنیت طالبان در ولایت پروان میگوید که 1 زن نیز شامل قربانیان این حوادث است. این در حال است که در حادثه دیگر در مسیر بلخ سمنگان 2 تن جان باختند و 3 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه قبل از ظهر روز جمعه در منطقه حضرت سلطان ولایت سمنگان رخ داده است. بیشترین عامل حوادث ترافیکی در افغانستان خرابی جاده ها، نبود نشانه های ترافیکی و به احتیاطی رانندگان دانسته شده است. مقامات ایران دیروز گفتند که در 7 ماه اول امسال صادرات غیر نفتی این کشور به افغانستان به 1.3 میلیارد دلار رسیده است. روزنامه تهران تایمز با نقل از محمد رضوانی فر رئیس اداره گمرک ایران گزارش داد که افغانستان 5مین وارد کننده بزرگ محصولات غیر نفتی ایران در 7 ماه گذشته بوده است. در ماه آگوست گذشته اتشه اقتصادی سفارت ایران در کابل گفت که برای توسعه حضور تجاری ایران در بازارهای افغانستان رابط تجاری 2 کشور باید به سطح جدید از همکاری ها ارتقا یابد. اداره ملی احصایه حکومت طالبان ماه گذشته اعلام کرد که صادرات افغانستان به 1.8 میلیارد دلار و واردات آن به 8.1 میلیارد دلار در سال 1402 شمسی رسیده است که تفاوت حدود 6.3 میلیارد دلار بین واردات و صادرات را نشان می‌دهد. تیم ملی فوتبال افغانستان امروز با تیم نیپال به رقابت می‌پردازد. این مسابقه امروز ساعت 5:30 عصر به وقت کابل در استادیوم مرکزی جمهوریت شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز می‌شود. این مسابقه در چوکات جام دوستانه 3 جانبه برگزار می شود که در آن تیم های ملی فوتبال افغانستان، تاجیکستان و نیپال شرکت می کنند. عثمان توشیف سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان که شهروند ازبکستان است، امروز برای نخستین بار تیم ملی فوتبال را در یک مسابقه بین المللی رهبری خواهد کرد. تیم ملی فوتبال افغانستان روز 3 شنبه 29 نوامبر در امین استادیوم با کشور میزبان تاجیکستان رقابت خواهد کرد. نجیب میقاتی صدر اعظم سرپرست لبنان روز جمعه از ایران خواست تا از اطمینان از آتش بس برای پایان دادن به جنگ جاری بین اسرائیل و حزب الله کمک کند. به نظر می رسد او می خواهد گروه حزب الله تحت حمایت ایران که امریکا آن را سازمان تروریستی می خواند و اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده است، تشویق کند تا توافق صلح را بپذیرد. توافقی که در آن ممکن است از این گروه خواسته شود تا از ساحات نزدیک به مرز اسرائیل و لبنان عقب نشینی کنند. این در حال است که علی لاریجانی مشاور ارشد علی خامنه ای رهبر ایران و رئیس پیشین پارلمان این کشور برای مذاکره به لبنان رفته است. مقام های این کشور گفتند که پیشنهاد آتش بس آمریکا به حزب الله فرستاده شده که هدف آن ختم جنگ 3 ماهه میان اسرائیل و حزب الله است. ایران حامی اصلی حزب الله لبنان است که این گروه افراطی را همیشه تمویل و تجهیز کرده است. در 7 اکتبر 2023 زمانی که گروه حماس تحت حمایت حزب الله در غزه به اسرائیل حمله ناگهانی کرد و جنگ انتقام جویی را علیه اسرائیل آغاز کرد، از آن زمان درگیری ها بین حزب الله و اسرائیل نیز آغاز شده است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. و به دلیل دود شدید و ممنوعیت فعالیت‌های تجاری در 2 شهر بزرگ ایالت پنجاب پاکستان دیروز جمعه وضعیت اضطراری صحی اعلام شد. دود و گرد و غبار زهری برای هفته‌ها بخش بزرگی از ایالت را پوشانده است و باعث بیماری تقریبا 2 میلیون نفر شده است. مریم اورنگزیب وزیر اعلای ایالت پنجاب دیروز در یک کنفرانس خبری برای مبارزه با این بحران فزاینده از بعض اقدامات یادآوری کرده وضعیت اضطراری صحی را در این ایالت اعلام کرد. رخصتی کارمندان صحی لغو شده است، تمام نهادهای تحصیلی تا اطلاع بعدی تعطیل شده و رستوران‌ها نیز بسته شدند. خانم اورنگزیب گفت است که دود حالا یک فاجعه ملی است. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. و حالا برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان با مزرعت و برنامه روز هفتم را بشنوید. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم از صحت و سلامتی خوب برخوردار باشید. گفته می شود از سالهای متمادی تا اکنون صدها زن در افغانستان پس از ازدواج در حالت بی سرنوشتی قرار دارند، چنانچه شماری از این زنان یا از سوی شوهرانشان ترک شده یا تنها گذاشته شدند. با گفته برخی ها تنها زنانی به مراجع عدلی و قضایی مراجعه می کنند که به این اداره دسترسی داشتند، اما احتمال دارد که صدها زن دیگری به دلایل دسترسی نداشتن به نهادهای عدلی و قضایی با توجه به رسم و عنانات محلی نتوانند شکایتشان را ثبت کنند. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد وضعیت زنان بی سرنوشت در افغانستان و اینکه رای حل های حقوقی در این زمینه کدام هاست بحث می کنیم و مهمان برنامه ما آقای سخی صمیم عضو شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا است که توجه شما شنونده های عزیز را با گفته شنیده که با وی در این رابطه انجام دادم جلب می کنیم. خب آقای صمیم، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم. چون همه میدانیم که افغانستان در شرایط و وضع کنونی با مشکلات زیادی دست به گریبان است و یکی از مشکلات عمده ای است که تعداد زیادی از زنان شوهران خود از دست داده و یا شوهرانشان غایب و لادرک هستند و مرده و زندیشان معلوم نیست، این مشکل جدی را نظام حقوقی افغانستان چطور میتونه حل بسازه و تا چه زمانی زنان انتظار شوهر خود بکشن؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم. میخواستم قبل از ورود به اصل مطلب و این گفتشنود عرض کنم که مصاحبه و گفتشنود ما در حقیقت برای میهن و مردمی ماست، ولی بر مبنای قانون و حاکمیت قانون که نافذ باشد. ببینید، نظام سیاسی در یک مملکت زمان مشروعیت داخلی و خارجی می‌یابد که مبتنی بر اراده مردم طور مشروع ایجاد و حاکم باشد، ولی نظم ثبات در این جغرافیا بر عهده قوانینی است که که نافذ و مریولیجا گردد، که این قوانین نیز بایست مشروع، کارا، نافذ و حافظ منافع مردم باشد. حقوق بشر، حقوق اساسی ملی و بین المللی شامل آن بوده حاکمیت عادلانه و سالم داشته باشند. اصل مطلب این است که ما در مملکت خیش چنین زمینه مساعد داریم که اهداف مردم برآورده گردد، ولی آنچه گفتم در سابق داشتیم و همان قوانین فعلا موجود ولی نفاذ آن محبوس و مقفل است. چون قوانین نافذ نداریم، اکنون ما محتوای قانون و حاصل قانون را تشریح می نماییم. اکنون می خواستم با پاسخ شما عرض کنم. محتوای پرسش شما می رساند که محور اصلی در این صحبت ضرر است و ضرر عام بوده و هیچ ضرری بدون جبران بوده نمی تواند. و ضرر به دو قسم ایجاد می گردد: ضرر حقوقی، دو ضرر جزایی. ضرر حقوقی با تعدیه خساره و ضرر جزایی با حکم محکمه به جزا جبران می شود. و از دیدگاه کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما، این ضررها به نام مسئولیت حقوقی و مسئولیت جزایی تعیین گردیده است. در مسئولیت حقوقی همچنان بایست خساره حکم شود و در مسئولیت جزایی حکم جزا تعیین می‌گردد، یا جزا تعیین می‌گردد، البته از طرف محکمه. ولی سوالای شما یا سوال شما ببخشین چنین می‌رساند که بایست اندکی زیادتر تشریح کرده و ما هدایات مستقیم کود مدنی افغانستان در نظر بگیریم. چون ضرری که شما خواسته اید که در حالتی که زن به چنین ضرری متوجه شود، سرنوشت آن چی می شود و چی باید بکند؟ چون ضرر منحصر به فرد شده یا منحصر بر یک قشر زن است و زوج هم حکم علایحده‌ای در باره ضرر دارد، و ما مطابق سوال شما می خواهیم داخل بسا از احکام کود مدنی افغانستان شویم. کود مدنی یا نظام حقوق کشور ضرر را به این گونه ردیف و هدایت می دهد. البته مطابق پرسش و سوال شما که ضرر منحصر به زوجه یا زن است، یعنی اگر زن تحت چنین شرایط متذکره قرار گیرد و متحمل ضرر گردد، در آن صورت می تواند از محکمه مطابق شرایط قانون مطالبه تفریق یعنی طلاق نماید. ماده 183 قانون مدنی هدایت می دهد هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرر را ادعا کند که دوامی معاشرت را در چنین حالت بین امثال زوجین غیر ممکن گرداند، می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. ضرر در این هدایت کود مدنی به طور عام است که اختلاف ایجاد شده در بین زوج و زوجه در داخل فامیل ضرر را بیان میکنه که اصلا قابل حل نیست و زوجه متحمل ضرر شده و او خود چاره نمیتونه و می خواهد از شوهر جدا شود و به محکمه مراجعه می کند، از محکمه مطالبه تفریق می کند که این تفریق در حقیقت طلبی طلاق است. ماده 184 کود مدنی یا قانون مدنی افغانستان هدایت می دهد هرگاه ضرر موردی دعا ثابت گردیده و اصلاح بین زوجین صورت گرفته نتواند، محکمه به تفریق حکم می کند. این همان موضوعی است که قبلا بر شما همی حال تشریح کردم. در جمله ازراری که کود مدنی افغانستان ردیف ساخته است، یکی هم مطالبه تفریق به سبب غیاب شوهر است که ضرر متوجه زوجه باشد. اکنون لازم می‌افتد که در باره تفریق به سبب غیاب مطالب خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم دارم. اول می‌خواهم فرق بین غایب و مفقود مطالب به عرض برسانم. غایب کی است؟ غایب کسی است که شوهر از خانه غایب است ولی جای معین معلوم است. به گونه مثال از افغانستان برآمده به ممالک خارجی رفته، جایش هم معلوم است اما همراه خانم خود ارتباط نمیگیره و مسئولیت زوج بودن خود فراموش کرده و یا خانم خودم پیش خود نمیخواد. ای غایب است و ای غیابت میتونه به داخل خودی مملکت ایجاد شود، مثلا به یک ولایت دیگه است و یا به یک جای نامعلوم قرار داره ولی اصلا ارتباطی با خانم خود نداره و خانم هم نمیتونه با او ارتباط بگیره، ای هم غایب است ولی جای معین داره. ببینید، غایب همی بود که به یک محل معین، جای معین، مملکت معین به جای هست که زندگی میکنه. مفقود کی است؟ مفقود با تأسف که از مدت ها، از سال ها قبل به داخل افغانستان چنین معزله ما مردم افغانستان بالاخص زنان یا زنهایی که سردچار چنین معزله است گرفتار هستند. مفقود شوهر از خانه برده شده یا از خانه بیرو بوده دیگه مراجعه نکرده به خانه. اصلا زنده بودن یا مرده بودن و یا حیات و ممات آن معلوم نیست. این مشکل ترین موضوع است. زمانی که شوهر به داخل خانه نیست، حیاتش معلوم نیست، مماتش معلوم نیست، جای بود و باشش معلوم نیست، زوجه و اولادی از او اگر داره با جستجوی از او هست موفق به پیدا کردن از آن نمی شود. این مشکل ترین و رنجاورترین زندگی برای زوجه است. چی باید بکنه؟ چی باید شود؟ ما در حصه اول صحبت خود گفتم که چاره در کود مدنی افغانستان به نام طلب تفریق از پیشگاه محکمه گفته است. در این صورت و یا در صورت غیابت که زن متضرر میشه، چاره نداره به جز که به مرجع عدالت رجوع کنه یا به پیشگاه محکمه و میز محکمه قرار بگیره.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب صمیم صاحب، چون شما از غایب و مفقود و لادرک نام بردین، لطفاً اگه در باره تفکیک غایب، مفقود و لادرک کمی توضیح بدین برای ما و شنونده خوش میشیم.
در باره غایب چقدر وقت خانم یا زوجه از او صبر و حوصله داشته باشه و منتظری شوهر خود باشه؟ بیاین ما عینی به عینی حکم و هدایت کود مدنی افغانستان ذکر میکنه. ماده 194 قانون مدنی حکم میکنه هرگاه زوج، یعنی شوهر، هرگاه زوج مدت 3 سال یا زیاده از آن بدون عذر معقول غایب گردد، در صورتی که زوجه از غیابت وی متضرر شود، می تواند از محکمه مطالبه تفرق نماید. گرچه زوج مالک دارایی بوده و زوجه از آن نفقه خود را تامین کرده بتواند، در صورتی که زوجه با محکمه مراجعه می کنه و عریضه خود تقدیم مسند قضا می کنه، دو وقت محکمه چه مکلفیت داد؟ ماده 195 قانون مدنی حکم می کنه در صورت غیابت زوج، محکمه بعد از استماع مطالبه تفریق از جانب زوجه، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده. متوجه باشین که اینجا زوج غایب است، یعنی جای بود و باش معلوم است، محل زندگی معلوم است، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده و مدت را تعیین می نماید تا در خلال آن زوج مذکور به مسکن فامیل عودت نموده یا زوجه خود را به اقامتگاه خیش طلب نماید. دو، در صورتی که زوج غایب با وجود اعلام محکمه بدون عذر معقول به غیابت خود ادامه بدهد یا اصلا وصول اعلام به زوج غیر ممکن باشد، در چنین احوال محکمه به تفریق بین زوجین حکم می نماید. اما طوری که در اول گفتم، این تفریق حکم طلاق داره که صلاحیت محکمه است.
خب آیا زن میتونه به اساس اضراری که شما یاد کردین و یا مشکلات عینی که واقعا انکارناپذیر است، از شوهر خود جدا شوه و یا چی باید بکنن این زنان؟
ما قبلا در موضوع غیابت زوج در مدت 3 سال خدمت شما عرض کردم، اگر زوج اضافه 3 سال مفقود باشه که حیات و مماتش معلوم نباشه و زوجه هم به این امر دسترسی نداشته باشه، چی باید بکنه؟ در این حالت هم کود مدنی افغانستان هدایت داره. ماده 326 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه شخصی که بیش از 4 سال مفقود گردیده و غالبا هلاک وی متصور باشد، چون شخص به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته می شود و در سایر موارد تشخیص مدتی که بعد از آن شخص مفقود متوفا شناخته می شود مفوض به رأی محکمه می باشد. محکمه در معلوم نمودن حیات و وفات شخص مفقود از وسایل ممکنه استفاده می نماید. ببینین، حکم بسیار اهم و مهم است. اگر از 4 سال اضافه زوج مفقود است، سرنوشت زن به صورت کل سیاه و نامعلوم می گرده. زوجه می تانه در این صورت به محکمه مراجعه و از محکمه کمک بخواهیم. محکمه موضوع را بررسی می کند و مطابق رأی خود در این حالت که حالتی مفقود بودن به وفات نزدیک باشد، محکمه متیقن شود که چنین امری شاید ممکن باشد، محکمه میتواند او حکم مرگ صادر کند و البته تعیین تاریخ مفقودی به رأی محکمه است و از تاریخی را که محکمه تعیین میکنه این امر قابل اجراست.
خب آیا زنان در این وضعیت صلاحیت طلاق گرفتن از شوهر خود دارند یا چی گونه؟
ببینید، اگر با در نظر داشتی همه مطالبی که ما عرض کردم قبول کنین، یک زوجه به محکمه مراجعه کرد، محکمه حکم تفریق صادر کرد که پیشترم گفتم حکم تفریق همان حکم طلاق است، پس زوجه چی میتوانه بکنه؟ بعد از حکم محکمه آیا شرایط طلاق به صورت مکمل میتونه استفاده شود؟ ببینید، ماده 327 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه با وفات شخص مفقود طبق احکام مندرج ماده 126 این قانون حکم شده باشد، یعنی محکمه حکم خود صادر کرده باشد، زوجه وی با گذشتاندن عدت وفات مکلف بوده و تمام متروکه، یعنی میراثی، و تمام متروکه وی بین ورثه‌ای که هین اصدار حکم با وفات مستحق میراث شناخته شوند تقسیم میگردد. ماده 328 قانون مدنی حالت غیاب وقت ختم میگردد که اسباب موجبه آن از بین رفته و یا شخص غایب وفات نماید یا اینکه شخص غایب به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته شده باشد. ببینید دوستان و شما محترمه، ما با در نظر داشت زیقی وقت این موضوعات شرح بسیار کامل می خواهیم. بالاخص کود مدنی افغانستان هر نقطهش تشریح کار داره. به این معنا ما با در نظر داشت قید وقت جواب را خدمت شما و حضورتان عرض کردم.
بسیار زیاد تشکر صمیم صاحب از اینکه وقتتان در اختیار ما گذاشتین. ممنونتان.
موفق و کامگار باشید.
هفتم خوش آمدید. در این برنامه از اعضای پیشنهادی کابینه دونالد ترامپ و تاثیر آن روی وضعیت افغانستان خواهیم گفت و اینکه پس از پیروزی ترامپ بازارهای ارز دیجیتال در چه وضعی اند و چند خبر دیگر. گرم شدن رابطه هند با طالبان. نماینده طالبان برای شرکت در نشست جنوب آسیا عازم هند شد و جنرال کنسول طالبان هم در ممبئی معرفی شد.
میخوان از این طریق ثابت بکنن که نه ما اون قدر که قوا و دشمنای ما میگن ما تحت تاثیر و خاص اراده پاکستان نیستیم، ما اونا با کشوری مثل هند که دشمن پاکستان است با اون رابطه ایجاد میکنیم.
اجرای حکم قصاص در پکتیا با حضور نمایندگان ارشد طالبان.
آنچه که عملکرد طالبان به عنوان تطبیقی مجازات قصاص هست، به این میرویم که واقعا نحوه رسیدگی در پروسه محاکماتی این موضوع چقدر عدالت مراعات شده.
شرکت نماینده طالبان در نشست اقلیمی باکو و قهرمانی تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات دو جانبه. باز هم خوش آمدید. سید برات شاه آقا، رئیس اداره تنظیم خدمات مخابراتی حکومت طالبان، روز چهارشنبه 23 عقرب برای شرکت در نشست شماری از نهادهای جنوب آسیا عازم هند شد. زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در اکس یا تویتر سابق نوشت که هیئت حکومت آنها در نشست ادارات مقرراتی جنوب آسیا به هند سفر کرده است. آقای مجاهد جزئیات بیشتری در این مورد نداده است. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که یک روز پیش از آن یک منبع وزارت خارجه طالبان به خبرگزاری باختر تایید کرد که حافظ اکرام الدین کامل از سوی حکومت آنها برای جنرال قنصلی افغانستان در شهر ممبئی هند معرفی شده است. همچنین هفته پیش جی پی سینگ، نماینده ویژه وزارت خارجه هند در امور افغانستان، به کابل رفت، با وزیر خارجه و دفاع حکومت طالبان دیدار کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های هند، دهلی نو آماده پذیرش رسمی یک دیپلمات ارشد طالبان در قلمرو خود شده. برای بحث روی هر دو موضوع، خیرالله آزاد، معاون سفیر دولت پیشین در هند را با خود دارم. آقای آزاد، بسیار خوش آمدید. اول می‌خوایم در مورد اهمیت نشست ادارات مقرراتی جنوب آسیا بپرسم.
با سلام خدمت شما و شنونده ها و بیننده های محترم شما. خب نشست برای افغانستان در شرایط فعلی اهمیت خاصی نداره، چون در افغانستان یک نظام مردمی نیست، یک نظامی که او نظام مسئولیت ارائه خدمات در سطح ملی برای مردم افغانستان داشته باشه و در سطح بین المللی مسئولیت نمایندگی از افغانستان داشته باشه. یک گروه جنایتکار در افغانستان حاکم است، لحاظا این برای افغانستان اهمیت ندارد، ولی برای طالبان این نشست و حضور در این نشست از اهمیت ویژه برخوردار است که کشور مثل هند که تا دو سال یا سه سال قبل تصور میشد که یکی از دشمنای درجه اول طالبان و از متحدان شماره یکی مخالفان طالبان است، امروز طالبان را به یک چنین نشست دعوت میکنه و از این طریق هند میخواهد برای طالبان یک پلتفرم، یک استیج منطقه‌ای و بین المللی بسازه و طالبان در اونجا حضور بیاورند.
آقای آزاد، من هم میخواستم در این مورد بپرسم. روابط دولت هند با طالبان در حال مستحکم تر شدن است. هفته پیش جی پی سینگ به کابل رفت، در این هفته نماینده طالبان سید برات شاه آقا به هند. شما در مورد اهداف هند گفتید، اما طالبان در پی چی هستند؟
هدف طالبان از این روابط تبیست که اونا میخوان خودشان به عنوان نماینده افغانستان در سطح بین المللی، در نظام بین الملل، سطح منطقه و جهان خودشان به اصطلاح بقبولانند و به دنبال ای هستند و به می هدف و در تلاشی هستند که دنیا طالبان را به عنوان نماینده افغانستان و یک نظام حاکم مشروع به رسمیت بشناسند که تا کنون موفق نشده. ولی نفس حضور در این پلتفرم های منطقه‌ای و جهانی طبعا برای طالبا اعتماد به نفس بیشتر میده و طالبا فرصت لابیگری، فرصت طرح دیدگاه و خواستایشان در سطح منطقی و جهانی مساعد میسازه و میاساسی برای طالبا اهمیت داره و طالبا از این استفاده میکنن. و بحث دیگه طالبا هدفشان به اصطلاح از روابط، برقراری روابط با این و ارتقای روابط با ایندی است میخوان و تصویری قبلی را از ذهن به اصطلاح کشورها و مجامع بین‌الملل پاک بکنن که گویا میخوان خودشان یک گروه مستقل و دارای استقلال و اراده سیاسی معرفی بکنن، چون طالبا بیشتر به عنوان گروه نیابتی پاکستان شناخته میشوند از لحاظ به اصطلاح تعلقات بین المللی. میخوان از این طریق ثابت بکنن که نه، ما اون قدری که رقبا و دشمنای ما میگن، ما تحت تاثیر و خاص اراده پاکستان نیستیم، ما اونا با کشور مثل هند که دشمن پاکستان است با او هم رابطه ایجاد میکنیم.
خب آقای خیرزاد، در آخر نظر شما رو در مورد حافظ اکرم الدین سرقلسل حکومت طالبان در ممبئی میخواییم داشته باشم.
خب من زیاد معلومات در مورد شخص یادم ندارم، ولی شما میفهمین که جنرال قونسلگری افغانستان در ممبئی قبلا مسدود شده بود به خاطر یک اتفاقی که رخ داده بود. جنرال قونسل قبلی که او هم یگانه دیپلمات زنی بود که به اصطلاح از جمع دیپلمات های دوره جمهوریت با طالبا بیعت کرده بود، اما یک اتفاق رخ داد و یک حادثه قاچاق طلا دستگیر شد و قضیه از او خیلی رسانه‌ای شد، مجبور شد که هند ترک بکنه و قونسلگری مسدود بود. طالبا فعلا از موج دو هند و طالبا توافق کردن که یک نماینده رو اونجا بفرستن و از موج فعالیت چون آغاز بکنن و معلوماتی که من دارم ایست که افراد دیگه را به سفارت افغانستان در دهلی که فعلا به اصطلاح مسئولیتش به عهده جنرال قونسل سابق افغانستان در حیدرآباد است و از ماموران دوره جمهوریت است ولی با طالبا رابطه ارتباطات داره، میخوان افراد دیگه را به عنوان سکرتر دو و سکرتر سه به دهلی هم بفرستن. بعد از او باز یک مدتی گذشت باز قونسل جنرال قونسل دوره جمهوریت را رخصت بکنن و بعد اونجا هم یک کسی را به عنوان سرپرست سفارت معرفی بکنن، مثل که در یک کشورها در روسیه ای کار کردن، در پاکستان، در چین، در تهران و در جاهای دیگه، در مالزی و جاهای دیگه ای کار کردن، این کار را در هند هم انجام بدن و در نتیجه توافق دولت هند و طالباست. البته می توافق قبلا صورت گرفته بود ولی بحثای نهایی را بعد از سفر جی پی سینگ به کابل توافق نهایی صورت گرفته و تصمیم به این کار گرفته شد.
اقدام دیگری از سوی طالبان در هفته گذشته واکنش سازمان ملل را به همراه داشت. حکومت طالبان روز چهارشنبه 23 عقرب مردی را در ورزشگاه شهر گردیز مرکز پکتیا با حضور نمایندگان طالبان به شمول سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله اعدام کرد. خبرگزاری فرانس پرنس گزارش داده که محمد ایاز اسد با شلیک 3 گلوله به سینه‌اش از سوی خانواده مقتول اعدام شده. در خبرنامه استر محکمه حکومت طالبان آمده که حکم اعدام این نفر پس از تاییدی 3 محکمه نظامی طالبان از سوی ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان نیز تایید شده. بر اساس گزارش ها پس از حکمیت دوباره طالبان در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته این ششمین حکم اعدام منصوب به قصاص است که از سوی آنان عملی می شود. این گونه مجازات از سوی طالبان همواره با واکنش ها و نکوهش های گسترده داخلی و بین المللی روبرو بوده است. مومن زیا بدخش آگاهی مسائل دینی و قضایی را با خود دارم و از ایشان در مورد این موضوع میپرسم. آقای بدخش بسیار خوش آمدید. در مورد اجرای این حکم قصاص در پکتیا شما چی نظر دارید؟
با سلام خدمت شما و بیننده‌های برنامه‌تان.
خب طالبان یک بحثی تطبیق مجازات هست در یک جامعه، حالا نظام های متعددی، اون یک بحثی هست که هر جامعه قانون داره و در اون قوانین متنی و شکلیش که در قوانین متنی معمولا به جزاها و مجازات میپردازه و در قوانین شکلی به نحوه اجرای مجازات و رسیدگی به دعاوی جزایی در بخش قانون جزا البته. ولی آنچه را که طالبان به عنوان مجازات حد شرعی تطبیق میکنن که حالا نمونهش در پکتیکا صورت گرفت که به عنوان قصاص مطرح کردن، ما باید بفهمیم که در اسلام ما سه نوع مجازات داریم. یک بحث مجازات قصاص هست، دوم حدود هستن که حالا یک تفاوت و اختلاف بین قصاص و حدود وجود داره که قصاص شامل حد هست یا نی، و بعض هم مجازات تعزیری. بنابراین در متون فقهی ما بحث قصاص و بحث حدود مشخص هست و مراحل اجراییش هم در فقها بنابر آرا و دیدگاه و نظریاتی که دارن در کتابهای بزرگ فقه شرح دادن. آنچه که عملکرد طالبا به عنوان تطبیقی مجازات قصاص هست به این میرویم که واقعا نحوه رسیدگی در پروسه محاکماتی این موضوع چقدر عدالت مراعات شده، چقدر برای متهم فرصت دفاع از خود فراهم شده و چقدر این مجازات تنها در بعد رسیدگیش، در بعد شکلیاتیش حداقل عادلانه بوده تا به مرحله تطبیق مجازات رسیده. چه در اسلام و چه در قوانین وضعی نخست تأکید بر روند رسیدگی و نحوه شکلیات پیشبرد یک قضیه در دادگاه بسیار مهم است تا به مرحله برسد که حداقل مجازات به او تطبیق شود. باید پروسه مطابق عدالت و از رعایت اصل عدالت پیش برود. آنچه را که طالبان انجام میتن بدبختانه در محاکم طالبان بحث دفاع از متهم، بحث رعایت اصول عادلانه در روند رسیدگی به دعاوی و همچنان کرامت انسانی در عملکرد حقوقی طالبان وجود نداره. حالا این یک بحث. بحث دیگر این هست که در موضوع مشخصی که بحث پکتیکا هست و طالبان فردی را به مجازات قصاص محکوم کردند و تطبیق هم شد در حضور داشتی دو تا از وزرای کابینه امارت طالبان. ببینین اول اینکه این آدمی که قاتلی که حالا قصاص شده، این متهم به قتل یک تن از سربازان طالبان در دوره نظام جمهوریت قبلی بوده و شبکه های رسانه های اجتماعی هم تحقیقاتی را که انجام دادن خیلی با اسناد و دلایل موجهی گفتن که اون سرباز طالب در دوره جمهوریت که توسط این فرد کشته شده یک علتی داشته.
در همین حال سازمان جهانی علیه شکنجه یا OMCT میگه که زنان و مردان افغان هنوز هم در زندان طالبان به شدت شکنجه میشن. این در حالی است که پیش از این در به تاریخ 28 ماه اکتبر ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در گزارش خود از بدرفتاری با زندانیان در زندان‌های زیر حاکمیت طالبان خبر داده بود. هرچند سخنگویان حکومت طالبان این گزارش آقای بنت را دور از حقیقت عنوان کردند، اما پیش از این به شمول ملل متحد، سایر سازمان‌های حقوق بشری و کسانی که یک مدت زمان را در زندان‌های طالبان سپری کردند، این بدرفتاری از بدرفتاری‌ها در برابرشان مدعی شدند. همچنان آقای بدخش آقای مسائل دینی و حقوقی را با خود داریم. از آقای بدخش می‌خوایم از شما بپرسیم که چی انگیزه میتونه دنبال رفتار خشونت‌آمیز طالبان در مقابل زندانیان باشه؟ با گفته خیلی از کسانی که تجربه زندان طالبان را داشتن، رفتار طالبان غیر انسانی بوده.
این ریشه در باور و تفکر طالبان و برداشتشان از حال متون دینی هست که بدبختانه طالبان نظام و حاکمیتشان را و فرد فردشان را، اهم از ملا هیبت الله تا آخرین فرد سربازایشان را، برای خودشان، سربازانشان، امیری مومنانشان جایگاه تقدس و مقدسگری دادن. هر فرد طالب خودش را مقدس میپنداره و دیگران را به تعبیری حالا تعبیری اونها را به کار میبرم نجس میشمارن. به معنای است که نظام طالب یک نظام هست که حتی زبان گشودن به نقد در برابر نظام طالب جرم هست و گویا انسان ها با نظام اسلامی مقدسی که گویا طالبا دارن تاخت و تاز میکنن و قداست نظام را پیش زیر سوال میبرن. به این معنا هست که نه رعایت حقوق زندانی را طالبان مراعات میکنن، نه حقوق شهروندای افغانستان را مراعات میکنن و بدبختانه آنچه را که نهادهای حقوق بشری جامعه جهانی به عنوان کرامت انسانی و حقوق بشری که حالا ایران حقوق اساسی و بنیادین بشری را هیچ جامعه جهانی به هیچ نهادی حقوقی به انسانها نداده، این حقوق کرامت انسانی این خدا برای هر انسانی بدون رعایت و در نظر داشت دین و مذهب و رنگ و نژاد و سرزمین و جغرافیا برایش بخشیده است.
بعد از اینکه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا به پایان رسید و نتایج آن اعلام شد، حالا همه چشم‌ها خیره بر آن است که کیها یا کدام چهره‌ها در کابینه دونالد ترامپ حضور خواهند داشت. چهره‌هایی که تا هنوز از سوی رئیس جمهور منتخب آمریکا معرفی شده مملو از بحث است، اما دو نام برای مردم افغانستان آشناست و برای این دو چهره هم افغانستان و اراضی آن، مایکل والت و پیت هگزت. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا مایکل والتز را به عنوان مشاور امنیت ملی خود نامزد کرده است. مایکل والتز در صف قوای خاص آمریکا در جنگ افغانستان سهم داشته و او که هم‌اکنون عضو مجلس نمایندگان کنگره آمریکا است، کتابی را در مورد جنگ افغانستان تحت نام واریر دیپلمات یا دیپلمات جنگجو نوشته. همچنان کهنه سرباز پیت هگزت به عنوان وزیر دفاع معرفی شده که این نظامی پیشین هم در افغانستان ماموریت اجرا کرده است. من ادریس لطفی، پژوهشگر و خبرنگار در آمریکا را با خود دارم. آقای لطفی خوش آمدید. آقای لطفی، این دو نام میان کاربران شبکه‌های اجتماعی، البته پیت هگزت و مایکل والتز، میان کاربران افغان در شبکه‌های اجتماعی در این چند روز بسیار مورد استفاده قرار می‌گیره. چرا؟
خب تشکر بسیار زیاد خانم تجلی. مایک واتس یک ویژگیش با مردم یا کاربرای اجتماعی، کاربرای تویتر یا شبکه اکس ای بوده که وقتی افغانستان سقوط میکنه یکی از جمله کسایی بود که بسیار تند به خلاف سیاست بایدن به مقابل افغانستان و از سقوط حکومت افغانستان و از بیرون شدن نیروهای آمریکایی و رقمی که بیرون شدن بسیار شدتا ازشان کریتیک کردن. یک موضوع و موضوع جالبتره که و کاربرای شبکه اجتماعی ای بوده که مایک واتس سرسختن به خلاف پول دادن به طالبا بودن.
بسیاری از حامیان جبهات مخالف طالبان از گزینش آقای والتز خرسند هستند و آقای والتز هم علنا از جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود حمایت کرده بود. فکر میکنید که حضور والتز در کابینه ترامپ برای مخالفان طالبان جای خوشنودی باشه و برای طالبان جای نگرانی؟
البته من فکر میکنم که جبهات نظامی به خلاف طالبان یک انتظار خاصی داشتن و یک امیدشان هم امی بود که اگر حکومت امریکا تغییر بکنه سیاست خارجیشان به خصوص به مقابل افغانستان هم شاید تغییر بکنه که امون طرف روان هستیم. البته مایک والتز پشتیبانی خود از بعضی سیاست هایی که بعضی از پژوهشگرها در امریکا پیشنهاد کردن از او هم البته نظریات امیدوار کننده برشان دادن، مثلا شناسایی و یا دیپلماتیک انگیجمنت امرای جبهه ملی مقاومت افغانستان یکی از اوست. دومش البته شریک سازی بعضی از انتلیجنس هست که امریکا میتونه داشته. گروه های تروریستی در افغانستان یک خطر بسیار کلانی در به امریکا و از و ممالک غربی فعلا هستند. از این دموکرات ها بسیاری وقت پوشی میکردن، سیاستشان سیاست نرمی بود به مقابل طالبان. تا جون سال گذشته 2.9 بیلیون دلار به حیث پول نقدی به افغانستان روان میکردن که از اینا باز طالبا استفاده ابزاری میکردن. یکی از کلانترین وقتی که شبکه های اجتماعی رو ببینی، نیروهای طالبا بسیار افتخار میکنن سر ازی که تانستن ثبات پولی را در افغانستان نگاه بکنن، اما هر کسی که یک کتاب اقتصاد البته خوانده باشه میفهمه که چون ذخایر نقدی مخصوصا دلار افغانستان هفته وار روان میشد، او توانسته بود که ثبات افغانی پول افغانی را نگاه بکنه. مایک واتس کاملا در خلاف از این است. نه تنها امو دشمنی که در وقت جنگ طالبان رو میدیده، فعلا هم میبینه.
تیم ملی کرکت افغانستان پس از قهرمانی در سلسله مسابقات یک روزه بین المللی مقابل بنگلادش و کابل بازگشت. افغانستان در 3 بازی 5 آوره در امارات متحده عربی با نتیجه 2-1 تیم بنگلادش را شکست داد و قهرمان شد. محمد نبی ساخیل نیز بهترین بازیکن این مسابقات برگزیده شد. این دیدارها به میزبانی افغانستان در ورزشگاه شارجه امارات متحده عربی برگزار شده بود.
پر طول که کو گروه افغانستان در بنگلادش پرلانده پا شاجه کرکت ندیوال لبغالی که بهترین رو بیوکره سر پا سر دریم زلی دقل تا لن نو ست افرکی و روز تا در پمسوریز رو بوده تروالی جام ترلاسه کرده در پر طول که یو گتر لسترولن در افغانستان لپاره پا در اسی وقت که افغانستان روان د چمپیونز ټرافی ته درو ډیزل لپاره او په چمپیونز ټرافی کې ګډون کوي او کومې لوبې چې افغانستان په 2023 کال په 2023 کرکټ نړیوال جام کې درسره کړې، کومې لوبې چې افغانستان په 2023 کال شلوریز کرکټ نړیوال جام کې درسره کړې، او کومې لوبې چې افغانستان په ایمرجنګ کپ کې درسره کړې چې د ترولې جام یې ترلاسه کړنو تو قوت نور هم زیاتیږي. افغان مینوال او افغان لوبډل به دا ځل په چمپیونز ټرافی کې چې د افغانستان لومړی ګډون دی یوازې د ګډون لپاره به نه لوبیږي. افغانستان لپاره که پاکستان کې دغه لوبې ترسره کړي کنډیشن بیخي برابر دی، یوازې افغانستان ته بیټنګ کې او خاص کر په میډل کې کار کول په کار وي په دې کې چې ابراهیم ځدران هم لوبډل ته راستون شي. محمد نبی چې کوم قسم رنځونه جوړ کړل او کوم قسم د لوبډلې په بریاوو کې مهم رول ولوباوه ډېر کم لیدل کېږي.
همچنان در یک خبر ورزشی دیگر، تورنمنت سه جانبه دوستانه فوتبال با حضور تیم‌های ملی افغانستان، تاجیکستان و نیپال از روز چهارشنبه 23 عقرب آغاز شد. تیم ملی فوتبال افغانستان در نخستین بازیش روز شنبه 26 عقرب ساعت 5:30 عصر به وقت کابل در برابر نیپال به میدان خواهد رفت. این مسابقه در استادیوم مرکزی جمهوری در شهر دوشنبه تاجیکستان انجام خواهد شد.
اما طوری که مستحضر هستید، قرار هست تیم ملی فوتبال افغانستان روز شنبه نخستین بازی خودش را تحت هدایت عثمان توشف و در تورنمنت دوستانه و سه جانبه بین المللی دوشنبه در کشور تاجیکستان برابر نپال انجام بده و دوران جدیدی برای تیم ملی فوتبال افغانستان آغاز خواهد شد. و نکته‌ای که هست، باید دید که تیم ملی فوتبال افغانستان پس از اشلی وستوودی که تیم ملی رو منسجم ساخته بود، با عثمان توشفی که منتقدان و کارشناسان فوتبال کشور بر این عقیده هستند که نمیتونه تیم ملی فوتبال افغانستان رو به ساحل موفقیت برسانه و این کشتی متلاطم رو به سمت ساحل موفقیت رهنمون میکنه، باید ببینیم که چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد. بر صورت شیران خراسان در حقیقت با تعدادی از بازیکنان لژیونر و 3 یا 4 بازیکن از داخل کشور پای به این مسابقات گذاشتند و عثمان توشف نشان داده که با همان ترکیبی که در حقیقت اشلی وستوود دعوت میکرده قصد داره که با همانها کار بکنه و یک نحوی طبق صحبت ابتدایی که عثمان توشف خودش هم انجام داده، احتمالاً این یک اردوی تمرینی محض نیست و در حقیقت ممکنه که اردوی گزینشی هم باشه و در اردوهای بعدی غیر از این بازیکنان، بازیکنان دیگری هم از سوی عثمان توشف برای مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا در دور سوم که در مرحله گروهی قرار هست به زودی در حقیقت قرعه کشی بشه و در جوزای سال آینده همون رقابت‌ها برگزار خواهد شد، بعد ببینیم که در نهایت فهرست نهایی بازیکنان تیم ملی چه بازیکنانی خواهند بود. نکته‌ای که هست این هست که در حقیقت تعداد زیادی از بازیکنان تیم ملی ما، مخصوصا کسایی که به علت فساد و مدیریت آقای کارگر سرپرست فدراسیون فوتبال از تیم ملی کناره‌گیری کرده بودند، هر روز در تیم ملی جایی ندارند. بازیکنانی مثل فرشاد نور، فیصل شایسته، نور حسین، عمران حیدری و یک سری از بازیکنانی که در حقیقت در سالهای گذشته ما شاهد حضور آنها در تیم ملی بودیم، باز هم در تیم ملی حضور ندارند، مثل برادران نجم، دیوید و آدام و همچنین ستارگانی که در حقیقت در تیم ملی ما میتونن بازی بکنن و بدرخشن. در این اردو هم ستارگانی مثل فرید سادات، جبار شرزه، نجیم حیدری و در حقیقت امید پوپالزه به علت اینکه باشگاه‌هایشون مثل اینکه اجازه نداده، با وجود اینکه روزهای فیفا هست و تمامی بازیکنان حق دارن در تیم‌های ملیشان حاضر باشن، اما در اردوی تیم ملی دیده نمیشن.
و حالا نگاهی کوتاهی داشته باشیم به چند خبر دیگر از دور دنیا. کنفرانس ملل متحد برای حفاظت محیط زیست روز دوشنبه در باکو آغاز شد و به مدت دو هفته ادامه خواهد داشت. ملل متحد میگه 198 کشور شرکت کننده در این کنفرانس زیر نام COP29 مشکلات عمده ناشی از تغییر اقلیم را بررسی خواهند کرد. ملل متحد با آغاز این کنفرانس گفت که افغانستان یکی از کشورهایی است که از تغییر اقلیم به شدت آسیب دیده و امکانات خیلی اندکی برای مقابله با آثار این تغییر در اختیار دارد. پایین رفتن سطح آب زیرزمینی، سیلاب‌ها و خشکسالی از آثار بارز تغییر اقلیم در افغانستان پنداشته می‌شود. در ادامه این ناامنی‌ها در پاکستان هفته گذشته انفجار مرگباری در کویت رخ داد. محل انفجار ایستگاه رای آهن در استان بلوچستان بود که 26 کشته و 60 زخمی به جا گذاشت. این انفجار حوالی ساعت 8:45 صبح رخ داد و ارتش آزادی بخش بلوچ مسئولیت آن را پذیرفت. نخست وزیر شهباز شریف اعلام کرد که مهاجمان با مجازات سنگین روبرو خواهند شد. با وجود این نوع حملات مکرر، این انفجار با تعداد تلفات بالای خود برای بلوچستان بی‌سابقه بود. گروه شیطان پرستان در چیلی رسما از وزارت عدلیه این کشور درخواست کردند تا به عنوان یک انجمن مذهبی قانونی شناخته شوند. اینجا مراسم شیطان پرستان چیلی در معبد شیطان است. 5 سال پس از شناخته شدن یک معبد شیطان به عنوان یک کلیسا در امریکا، سازمان مشابه در چیلی این درخواست را از دولت این کشور کرده است. چیلی یک کشور محافظه‌کار است و نیم از جمعیت 18 میلیونی آن کاتولیک هستند. معبد شیطان چیلی که در سال 2021 تأسیس شده، 100 عضو دارد و در هفته‌های اخیر بیش از 400 نفر برای عضویت درخواست دادند. افراد اینجا شیطان را نمی‌پرستند، بلکه بر عقلانیت، فردگرایی و لذت‌های زندگی تاکید دارند. اگر شما از آن جمله مردم هستید که به ارزهای دیجیتالی علاقه دارید و روی آن سرمایه گذاری میکنید، این خبر برای شماست. بازارهای مالی و پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری به شدت واکنش نشان دادند. شاخصهای داو و S&P که عملکرد بزرگترین شرکت ها را اندازه گیری میکنند و رکوردهای جدیدی دست یافتند و قیمت بیت کوین از سایر ارزهای دیجیتال نیز افزایش یافته است. ترامپ خود را دوست دنیای ارزهای دیجیتال معرفی کرده و تسلا نیز با مدیریت ایلان ماسک که یکی از متحدین قوی ترامپ است عملکرد خوبی داشته است. این بود از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت شما بخیر.